4 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. دو سناتور دموکرات دیگر از توافق هسته‌ای با ایران حمایت کردند. آمریکا اعلام کرد گزارش‌ها در مورد احتمال استفاده گروه حکومت اسلامی از سلاح‌های شیمیایی را بررسی می‌کند. و در پی زمین لرزه شب گذشته در تهران وضعیت نارنجی اعلام شد. جان تستر و آل فرانکن، دو عضو دموکرات سنای آمریکا، به جمع حامیان توافق هسته‌ای با ایران پیوستند. به این ترتیب شمار سناتورهایی که از توافق هسته‌ای با ایران حمایت کرده اند به 18 تن افزایش یافت. دولت باراک اوباما به حمایت دست کم 34 سناتور نیاز دارد تا از مخالفت دو سوم اعضای کنگره با توافق هسته‌ای با ایران جلوگیری شود. با این حال کوین مک‌کارتی، رهبر جمهوری خواهان مجلس نمایندگان، روز پنج شنبه در اسرائیل گفت دست یافتن به تعداد آرایی که وتوی رئیس جمهور را بی اثر کند همچنان احتمالی قوی است. ایالات متحده آمریکا اعلام کرد گزارش‌ها در مورد استفاده گروه حکومت اسلامی از سلاح‌های شیمیایی در عراق را به طور جدی بررسی می‌کند. الیستر بسکی، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا، روز پنجشنبه گفت که اطلاعات بیشتر در این باره در حال جمع‌آوری است. پیشتر روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از یک مقام ارشد نظامی آمریکا گزارش داده بود که اطلاعات موثقی در دست است که نشان می‌دهد گروه حکومت اسلامی اخیراً در حمله به پیشمرگه‌های کرد احتمالاً از گاز خردل استفاده کرده است. وزارت دفاع آلمان نیز که آموزش پیشمرگه‌های کرد را بر عهده دارد، گفته از شماری از این نیروها پس از درگیری با گروه حکومت اسلامی دچار مشکلات تنفسی شدند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، در پی زمین لرزه‌های پنج شنبه شب در مرز استان‌های تهران و سمنان، سازمان امداد و نجات هلال احمر ایران وضعیت آماده باش نارنجی برای تهران اعلام کرد. در استان سمنان نیز وضعیت آماده باش زرد برقرار است. به گفته ناصر چرخساز، رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر ایران، در ساعت 23:12 دیشب، یعنی 22 مرداد ماه به وقت محلی، زمین لرزه‌ای به شدت 4.1 ریشتر در عمق 13 کیلومتری زمین در مرز استان‌های تهران و سمنان در حوالی جواد‌آباد رخ داد. به گفته او پس از این زمین لرزه دو زمین لرزه دیگر به شدت 1.3 و 4.3 ریشتر در این منطقه ثبت شده است. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، در ادامه سفر منطقه‌ای خود عصر پنجشنبه از پاکستان به هند رفت. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، آقای ظریف هنگام ورود به دهلی نو گفت که سفرش فرصت مناسبی است تا دو کشور روابط خود را بعد از توافق هسته‌ای و حذف برخی از موانع گسترش دهند. وزیر خارجه ایران ساعتی پیشتر در اسلام‌آباد با مقام‌های پاکستانی از جمله نواز شریف نخست وزیر آن کشور دیدار و گفتگو کرده بود. اما جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل از کارولینای شمالی، در گفتگویی که رضا ولیزاده با او داشته، ابتدا هدف آقای ظریف از سفر به پاکستان رو تشریح کرده.
این رو بگم که آقای ظریف در ماه آوریل هم سفر دیگری به پاکستان داشتن. در سفر روز پنجشنبه ایشون بعد از دیدار با نواز شریف نخست وزیر، به طور جداگانه با آقای سرتاج عزیز، مشاور نخست وزیر در امور بین الملل و امنیت، ملاقات داشتند. طبیعتاً ایران درباره توافق اتمی ایران و 5+1 موسوم به برجام گزارشی تسلیم کشورهای همسایه از جمله پاکستان خواهد کرد، که خود پاکستان البته فراموش نکنیم که منبع و صادر کننده بخشی از تکنولوژی هسته‌ای به سانتریفیوژ ها بوده به ایران. مسائل امنیت مرزهای بین دو کشور و همکاری های دو جانبه و چند جانبه از یک طرف قضیه، ولی موضع‌گیری پاکستان در جهت حمایت از عربستان سعودی در مورد بمباران حوثی های یمن یکی از مسائلی است که ایران خودش رو احتمالاً موظف به واکنش در مورد اون میبینه، و برای اینکه سیاست حمایت حوثی‌های یمن ایران با سیاست حمایت پاکستان در قبال عربستان همسویی نداره و تعارض داره. بعد از اون میرسیم به مسئله شاهلوله گاز ایران و پاکستان و ایران و پاکستان و هند که خودش محور استراتژیک بحث این مذاکرات خواهد بود، به خاطر اینکه این شاهلوله ابعادی فراتر از خود پاکستان داره. از نظر اقتصادی البته برای ایران مهم هست، ولی از نظر انرژی برای پاکستان خیلی اهمیت داره.
بله.
به خصوص که اگر این شاهلوله برقرار بشه، تبدیل میشه پاکستان به یک کشور ترانزیت و گاز از طریق پاکستان به کشورهای دیگری مثل هند و نهایتاً به چین هم خواهد رفت. قرار بوده که این شاهلوله رو چینی ها تمام بکنن، ولی این پروژه به تأخیر افتاده و الان صحبت از این هستش که روسا هم بخشای از این پروژه و یا شاید پروژه رو اصلا روسا شروع بکنن.
روسا به طور سنتی روابط بهتری با هند داشتن و نه با پاکستان. چه عاملی باعث شده که تجدید نظر کنه روسیه در این رابطه و مشخصات این پروژه چیه؟
بله، اتفاقا این مسئله مهمی است که طرح سنتی روابط در منطقه اینطور بوده که پاکستانیا با چینیا رابطه خوب داشتن، روسا با هندیا، و در مقابل هندیا با چینیا رابطه خوبی نداشتن و همینطور با پاکستانیا. اما خب الان روسا در یک دوران دیگری هستن، رقابت اقتصادی حرف اول رو میزنه، میخوان وارد معاملات پر رونق منطقه‌ای بشن. اگر بتونن این معامله رو از پاکستانیا بگیرن که گفتن آمادگی شروع پروژه رو هم تقریبا بلافاصله دارن، چیزی حدود 2 میلیارد دلار نصیب روسها میشه. علاوه بر اون اینها کنترل خط لوله گاز رو از پاکستان به عنوان کشور ترانزیت به مدت 15 تا 25 سال ممکن استش که در دست بگیرن. بنابراین تا تحقق این پروژه، روسا که یک بار از افغانستان بیرون زده شدن، حالا دوباره جاپا پیدا میکنن در پاکستان.
به این ترتیب اهداف سفر آقای ظریف به هند چیه و ایران اصولا بعد از برداشته شدن تحریم های اروپا و آمریکا چه نیازی به شبه قاره هند خواهد داشت؟
در درجه اول میدونیم که ایران از هند چیزی حدود بیشتر از 6 میلیارد دلار طلبکار هست. چین بزرگترین خریدار نفت ایران بوده، بعد از اون هند بوده همیشه، و الان به خاطر اینکه این مطالبات بتونه به جریان بیفته و فروش نفت و نهایتاً گاز ایران به هندوستان تداوم پیدا بکنه، این سفر ضرورت پیدا میکنه. علاوه بر اون در دراز مدت اگر که با هند روابطی برقرار بشه و خط لوله گازم از طریق پاکستان به هند منتقل بشه، از اون طریق بایستی به چین بره، که البته اینجا یک سوالی مطرح میشه که باید در موردش فکر کرد و اون این استش که آیا چین اجازه خواهد داد که شاهلوله‌ای که قرار است نهایتاً گاز ایران رو به چین برسونه توسط روسا ساخته بشه؟
گزارشی رو و گفتگویی رو البته شنیدید با جلیل روشندر، استاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در کارولینای شمالی، که در خصوص اهداف سفر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به پاکستان میگفت. آقای ظریف همکنون در دهلی نو به سر میبره. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز جمعه به کوبا می رود تا در مراسم برافراشتن پرچم آمریکا بر فراز سفارتخانه این کشور در هاوانا حضور یابد. آقای کری قرار است سپس در سفارتخانه آمریکا با شماری از ناراضیان کوبایی دیدار و گفتگو کند. این اولین سفر یک وزیر خارجه آمریکا به کوبا در 70 سال گذشته است. آمریکا و کوبا روابط دیپلماتیک خود را که به مدت 54 سال قطع بود در ماه ژوئیه گذشته از سر گرفتند و سفارتخانه کوبا در واشنگتن روز 29 تیر ماه طی مراسمی کار خود را رسما آغاز کرد. و دولت پکن حدود 200 نظامی متخصص سلاح‌های شیمیایی، میکروبی و هسته‌ای را به محل انفجارهای مهیب بندر تیانجین فرستاده است تا احتمال آلودگی شیمیایی آنجا را بررسی کنند.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
ما انتقال آب هم انجام بدیم، اون مسئله اصلی سر جای خودش هست، ما فقط سعی کنیم این مسئله رو پنهان بکنیم.
ما وقتی بدون برنامه ریزی دائم تبلیغ سفر میکنیم، برید تو طبیعت، برید تو عرصه ها، سر عرصه ها داره آتیش سوزی میشه.
چند شنبه ها ساعت 20 و 23 تکرار، جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
اما در ادامه با شما همراه خواهیم بود. مقداری از سیاست فاصله میگیریم، میخوایم یه گزارش هنری با هم بشنویم و دنبال کنیم. چکیده روشنایی عنوان کنسرتیه که شامگاه پنج شنبه در شهر کلن آلمان برگزار شد و در این کنسرت دو هنرمند جوان، علی چکاو و پدرام فرهادیفر، با آمیزه ای از فضاهای صوتی و نوای دو ساز تار و ستار تازه ترین کار تجربی خودشون رو تجربه کردن. بشنویم از شهرام میریان.
علی چکاو و پدرام فرهادیفر، دو هنرمند جوان، شامگاه پنجشنبه در شهر کلن آلمان کنسرتی اجرا کردند که حال و هوای متفاوتی داشت. علی چکاو رشته طراحی را در تهران پشت سر گذاشته و پس از رخدادهای ناشی از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری در سال 88 به آلمان آمده و 3 سال است در اکادمی هنرهای رسانه‌ای شهر کلن دوره فوق لیسانس خود را در رشته صدا و الکترونیک و یا هنرهایی که به نحوی با تکنولوژی سر و کار دارند دنبال می کند. آقای چکاو در گفتگو با رادیو فردا درباره کار تجربی تازه‌ای که همراه با پدرام فرهادی فر آغاز کرده اینطور گفته:
چند ماهی هست شروع کردیم به نوعی بتونیم یه کاری با تلفیق فضاهای صوتی به علاوه ساز ایرانی بتونیم به یه تلفیقی برسیم که قرار نیستش که این کار یک رفتار موزیکال داشته باشه، بیشتر ساخت یک فضا و یک اتمسفر هست. بعد از 2-3 سال به ذهنم رسید که خیلی خوب میشه که بتونیم این فضاهایی که حالا تو این مدت از این ور دارم کسب میکنم رو یک جوری با نغمه ها و فضاهای صوتیمون بتونیم با هم دیگه ادغام بکنیم. قرارمون رو نذاشتیم که به سمت موسیقی تلفیقی بریم. خود ما بهش اعتقاد نداریم که این کار یک موسیقی تلفیقی هستش. این در اصل پیدا کردن فضاهای صوتی هستش که بین محیط الکترونیک با خواص صوتی خاص خودش و ساز آکوستیک ایرانی، که البته ساز ایرانی هم اینجا یک لهجه دیگه ای پیدا میکنه.
دیگر هنرمند جوان که با علی چکاو طرح مشترکی را دنبال می‌کنند، پدرام فرهادی فر است. این هنرمند موسیقی 2 سال است به آلمان آمده و 2 ساز تار و ستار را نزد محمد رضا لطفی فرا گرفته. آقای فرهادی فر در گفتگو با رادیو فردا درباره نقش خود در این طرح هنری و کنسرت‌ها اینطور گفته:
توی فضای موسیقی ایرانی ما یک چیز داریم به اسم مدگردی، یا از دستگاهی به دستگاه دیگه رفتن،
مرکب نوازی.
و من تو این کار مشترک دنبال این گشتم که ببینم این ریشه ها رو کجا میتونم پیدا کنم، در این حال که خیلی طولانیش نکنم سعی کردم که یک سری ربط ها رو در گوشه ها و دستگاه مختلف پیدا کنم که در این فضای کاری بتونم پیاده کنم. و این کار تجربی به حساب میاد، چون هر سری که ما اجرا میکنیم دقیقاً با سری بعدی که میخوایم اجرا کنیم چه فضای کاملا متفاوت باشه. شاید در بعضی جا از یه سری پیشدرآمدها استفاده شه، شاید از یک جمله‌ای که فلان هنرمند بزرگ اجرا کرده ما به صورت همون یک جمله استفاده کنیم. این بیشتر یک فضای حسی و خیلی تجربی میشه،
فضای حسی و آنی.
دقیقاً یک فضای آنی رو ما ایجاد میکنیم.
پس از شهرهای دوسلدورف و کلن، علی چکاو و پدرام فرهادی فر در نظر دارند کنسرت‌های مشابهی نیز در دیگر شهرهای آلمان برگزار کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
جامعه، مجله اجتماعی رادیو فردا.
شرایط درس خوندن توی ایران متاسفانه سخت.
برای کشور ایران اصلا چنین چیزی پسندیده نیست.
ما نمیدونیم در چه جامعه جهنمی زندگی میکنیم. همه داریم به هم آسیب میزنیم و آسیب میبینیم.
خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.